بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه اول، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. اول از برادران عزیز تقاضا میکنم برای خوشنودی روح مفکر بزرگ حضرت آیت الله العظما شهید صدر که افکارش هنوز در حوزه های علمیه ناشناخته باقی موندن، برای علو درجات و شادی روحش آیین حمد و سه تا سوره را قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم الاصول کلمه تمهیدیه بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه و عرف انه مسئول بحکم کونه عبدا لله تعالی عن امتثال احکامه يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة. وبعنوان مقدمة وبعنوان كي مقدار عين آشنائي پیدا کنن با حلقات، عرض کنم مرحوم شهید صدر رحمة الله علیه سالها بود در فکر این بود که منهج درسی در حوزه های علمیه راجع به علم اصول تغییر پیدا کند، برای اینکه این منهج قدیم که عبارت است از معالم و قوانین، رسائل و کفایه، سه تا عیب بزرگ داشتند. روی این سه تا، برای اصلاح این سه تا عیب بزرگ، ایشون سالها بود در نجف در صدد این بود که این سه تا عیب برداشته شود و یک راه جدیدی برای تدریس علم اصول و آماده شدن طلاب برای فرا گرفتن درس خارج برای استنباط مهیا کنند. اون سه تا عیب رو البته در این مقدمه اشاره داره ایشانم، بندم فقط به عنوان خیلی مختصر اشاره میکنم. سه تا عیبی که در منهج قدیم در کتب قدیم بود، رغم این که صاحبان و مؤلفین این کتب همشون از برازندگان و نخبه های علمای شیعه بودن و در وقت خودشون دارای علم و دارای تبحر و دارای تحقیقات زیاد بود، مثل صاحب معالم، صاحب قوانین، شیخ انصاری که در دوره چهارم میتوان گفت که مجدد علم اصول یا مبتکر علم اصول بوده، رغم همه این مزیت‌هایی که در این کتب وجود داشته، عیوبی که داشتن این کتب، کتب قدیمه، این بود: اولا در مطلب، ثانیا در کیفیت، ثالثا در بیان و در عبارت. در هر سه جهت این کتب دارای نقص. اولا در از نگاه مطلب، خب آقایان می‌دانند تمام علوم در اثر گذشت زمان و در اثر آمدن محقق علوم تکامل می‌کنند. مثلا 500 سال قبل علم طب را اگر قیاس کنیم با 500 سال بعد، علم طب چقدر تکامل کرده، چقدر تحقیقاتی بهش اضافه شده، ابتکاراتی بهش اضافه شده. خب علم اصول هم به همین، از این قانون عمومی که همه چی رو به تکامل در اثر تحقیقات و متخصصینی که میان تحقیق میکنن و اضافات به علم میشه، تحقیقات جدیدی در صحنه میاد، روی این در علم اصول هم همچی چیزی پیش آمده. شیخ انصاری در 100 سال قبل آخرین تحقیقات و مسائل علم اصول را در رسائل نوشته، و حالان که بعد از شیخ انصاری یا بعد از صاحب قوانین، محققین و مراجع شیعه آمدن تحقیقات زیادی در علم اصول و ابتکارات و مسائل جدیدی پیش آمده در علم اصول که در این کتب وجود نداره. اگر بناشد طلبه هایی که بله میخوان در مستوای درس خارج برسن، این کتب قدیمه را بخوانن، بعد یهو در عالم درس خارج وقتی میرسن، میبینن که به کلی اون مبانی که اونجا خوانده بود اصلا لا عین منه و لا اثر منه، هیچ عین و اثری در درس خارج مطالب را که میخوانن در این کتب ازش وجود نداره. اون مطالبی هم که در کتاب قوانین و رسائل بوده به کلی از بی رفته و مسائل جدیدی آمده جایش را گرفته، مبانی جدیدی آمده جایش را گرفته، و لذا این مثل تفره میماند که یهو انسان از رسائل و کفایه‌ای که مطالب قدیم را داشته و اصلا با در مستوای خارج و علم اصول امروز مطالبی را ندارد، این همانند کفره میشه که یهو انسان از اون مستوا به این مستوای خیلی عالی بیاد. و فلاسفه گفتن که تفره محاله. بله، خب این از نگاه مطلب که این کتب که منهج قدیم حساب می شود دارای این نقص بزرگ بوده اند، رغم این که در زمان شیخ انصاری آخرین تحقیقات و آخرین بررسی ها در علم اصول همون بوده که شیخ انصاری نوشته با اون تبحر علمی که عجیب و غریبی که داشته، ولی در اون از 100 سال قبل خبر می دهد از علم اصول. اما در این زمان بعد از رسائل چه تحولاتی و چه تحقیقاتی پیش آمده، اینه دیگه. خب شیخ انصاری در زمان شیخ نبوده تا شیخ انصاری ازش خبر بدهد. این راجع به نقصی که در کتب قدیم از نگاه مطلب هست. و شهید صدر این مطلب را و این نقص را کاملا برطرف کرده است. حلقات که در علم اصول مرحوم شهید صدر استاد بزرگوارمان رحمت الله علیه نوشته است، اینه که مطالب را که امروز در سطح خارج در درس خارج علم اصول مطرحه، این مطالب را امروز برای علما و حوزه ها مطرح کرده است، و اونم در 3 حلقه. و معنای این نیست که در حلقه اول مطالبی شاید نباشد که در حلقه سوم. تمام اون مطالبی که در حلقه سوم در حلقه اولم هست، در حلقه دومم هست، یعنی از نگاه اصل چهارچوب و مطالب هیچ با هم فرقی نداره، فقط فرقشان از نگاه اختصار و تفصیله. مثلا در حلقه سوم مطلب را ممکنه با استدلال چند تا دلیل ذکر کرده باشه، در حلقه اول اصل اون مطلب را به عنوان دلیل نیاورده، اصل مطلب را مطالب جدید و آخرین تحقیقاتی که از علما و مراجع و بزرگان بعد شیخ انصاری بله به وجود آمده است و در زمان شیخ و قبل شیخ مطالب مهمی که در علم اصول جای مهمی باز کرده اند، این مطالب را برای علما و حوزه ها در حلقه اول دارد. بعد از حلقه اول که با اصل مطالب و مسائل علم اصول آشنا شدیم، در حلقه دوم باز عین همون مطالبه، منتها با اشاره مختصر و استدلال اونها که به هر برای هر مسئله دلیل مختصری هم اقامه شده. و در حلقه سوم اون مسئله به طور مشروح و ادله‌ای که داشته است بله مشروح‌تر و مفصل‌تر بیان شده است، ولی مطالب اصل مطالب همون است که هم در حلقه اول هست و هم در حلقه دوم و هم در حلقه سوم. این از نگاه اصل نقص مطلبی که در کتب قدیم وجود داشته و ایشون این نقص را با اون فکر عجیبی و نبوغ بی‌نظیری که در تاریخ تشیع و در قرن حاضر مرحوم شهید صدر داشت، این ابتکار را به عمل انجام داده است و به وجود آورده است. این راجع به نقص مطلبی. نقص دوم که در منهج قدیم وجود داشته است، نقص بیانی بوده است. نقص بیانی به چه معنا؟ خوب توجه کنن آقایان، این مقدمه خیلی انسان را با مطالب این کتاب و حلقات آشنا میکنه و من از برادرها جدا تقاضا میکنم که انشالله این مطلب را، خصوصا این مطلب مقدمه ای را جدا توجه بفرمایند. نقص بیانی که منهج قدیم داشته، مثلا ما در باب اوامر خیلی جاها میخوایم اثبات کنیم که امر ظهور در واجب عینی تعینی نمیدونم ظهوری در چی دارد و در چی دارد، اون وقت تمسک میکنیم میگیم بالاطلاع. خوب توجه کنیم، و حالا که هنوز این طلبه و این محصل معنای اطلاق را هنوز نخونده و هیچ گونه آشنایی با اطلاق و کیفیت اطلاق، خب بحث اطلاق را آقایان میدونن در آخر معالم در آخر مباحث الفاظ بیان میشه، و این خودش نقصه که در باب اوامر ما از اطلاق استفاده کنیم و بحث خود اطلاق را در آخر کتاب بخونیم، و این نقص فنی است در بیان مطالب. ما باید اول بحث مطلق را بدانیم، شرایط اطلاق را بدانیم، مطلق یعنی چی، شرایط چیه، بعد تا در باب اوامر برای اطلاق صیغه افعال، برای اطلاق صیغه لا تفعل از اینها استفاده کنیم. و اینه که این نقص بزرگی بوده و خیلی جاها در مسائل علم و اصول مطلب است در مباحث الفاظ دلیلش و اصل مطلب در اصول عملی، یا مطلب است در اول کتاب یا اشاره ای دارد که اصل بحثش در آخر کتاب، و این منهجیاً درست نیست. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه این نقص دوم را هم برطرف کرده است، مطلب را طوری تنظیم کرده است که در هر مسئله ای که اشاره داشته باشد خود اون مسئله باید همونجا مطرح شده باشد. اینم از نگاه نقص بیانی. نقص سوم چه بود اگر یادتون مانده باشد؟ معلوم شد که یادی هیچی نمانده ها. بله کیفیت، بله کیفیت نبود، مثل که بله بیانی و عبارتی، اصل در عبارتی یا کیفیتی بفرماینم اشکالی نداره. بله نقص سوم و عیب سوم که در منهج قدیم و در این کتب مألوفه و منهج مألوف در حوزه ها وجود دارد در بیان و اداء مطلب، و اینم طوری است که یعنی از تقصیر یا قصور صاحب کتاب نیست. شیخ انصاری یا صاحب معالم، حالا صاحب معالم را بفرمایید، صاحب معالم معالم را نوشته، خطاب به کی نوشته؟ این آخرین نظریاتش را در زمان صاحب معالم، علم و اصول با اون آخرین تحقیقی که رسیده بوده، صاحب معالم به عنوان مبنای خودش و به عنوان اینکه صاحب نظر، نظریات خودش را با دلیل و برهان نوشته، و کأنه طرف خطاب صاحب معالم یه مجتهدی مثل خودشه، داره با مجتهد صحبت میکند. و وقتی مسئله بین دو تا مجتهد مطرح شود، بیان مطلب طوریست، خب اون طرف خیلی چیزا را میداند، آگاه است و قبلا مسبوق است، و لذا دیگه نمیخواهد که تمام مطلب را با توضیحات کاملش بیان کند. بله خطاب صاحب معالم به مجتهد است مثل خودش، نه خطاب صاحب معالم با بنده و حضرت عالی که تازه میخواهیم وارد علم اصول بشیم. صاحب قوانین که این کتاب قوانین رو نوشته با خطاب به کیه؟ خب اونم مجتهد بوده، آخرین تحقیقات و نظریاتی که خودش اختیار کرده و با تحقیق علمی که به دست آورده اینا برای خودش برداشته در کتاب قوانینش نوشته، و کأنه خطابش با اونهاییست، با مجتهدی نیست که در سطح صاحب، در عرض صاحب قوانین بوده. و همچنین شیخ انصاری رسائل را که نوشته، خب خطابش به کیه؟ خطابش با مجتهدی نیست که معاصر شیخ انصاری بوده. بالاخره کیفیت بیان مطلب در این کتب این نقص را دارد که این کتب برای درس طلاب ساخته نشده بوده و تألیف نشده. هر کدام اینها که کتبی است تحقیقاتی، صاحب معالم نوشته برای مجتهدین، برای کسانی که در مقام اجتهاد و استنباطه، که اونها ببینن آیا نظریات صاحب معالم را قبول دارن یا رد میکنن، و همینطور صاحب قوانین و شیخ انصاری. و حال که خب آقاین میدونن در سطح مدارس دولتی هم آقاین میدونن چیزی که برای درس نوشته میشه غیر از این است که اون برای یه تحقیقات در یه فن تخصصی و تحقیقی نوشته میشه. روی این جهت اینم نقص مهمی داشت که اون طلبه ابتدایی که میخواهد وارد حوزه بشد، با مسائل علم اصول آشنا بشد، با همچو عبارتی که برای مجتهدین نوشته شده، با همچو عبارت برایش مشکله ایجاد میکرد. و لذا شما میدانین در منهج قدیم خصوصا در قوانین رسائل، استاد وقتی مطلب رو از خارج کاملا توضیح میده، بعد در مقام تطبیق عبارت شما میدانین که طلبا خیلی دوچاره مشکل میشه، گاهی از استاد سوال میکنه که این عبارت رو من نفهمیدم، و هی اساتیدم تمام توجهش اینه، علاوه بر این که مطلب رو از خارج گفته، بازم در عبارت باید دوباره و سه بار تطبیق کنه. این وجه چیه؟ این نقص، این عیب از کجا پیدا شده؟ این عیب از این پیدا شده که اون بیانی که در کتاب رسائل یا قوانین وجود داشته، اونها خطاب در مستوای طلبه‌ای که تازه وارد حوزه میشه یا در سطح رسائل رسیده، خطاب به اونها نیست، از مستوای اونها که انه خارجه، و لذار زیاد نیازی به توضیح داره. این نقص سوم را هم مرحوم شهید صدر کاملا برطرف کرده. حلقات را و آخرین مسائل علم و اصول، خوب توجه، آخرین مسائل علم و اصول پیشرفته با بیان واضح که هیچگاهی مسئله قبلی به مسئله بعدی مرتبط نباشه. هر چی که بر مسئله قبلی وجود داشته اونا رو در جای خودش قبل از مسئله بعدی اونا رو مطرح کرده و ارکانش رو تمام کرده و خطاب به اشخاصی که تازه میخوان وارد علم اصول بشه در سه حلقه مرتباً بیان فرموده است و این هر سه تا عیب از بین رفته است. خب یه نکته دیگر هم که قابل تذکر خودشم در مقدمه اشاره دارد، میفرماد حتی در حلقه سوم که برای هر مسئله استدلال 1، 2، 3 تا 4، 5 تا دلیلم برای مسائل علم اصول اقامه میشه، مرحوم شهید صدر میفرماید که این آخرین نظریات ما نیست، چون ما بنا شد که این کتب را برای نه منهج درسی بنویسیم، ممکنه بعضی مسائل را نظریات خود ما هم نباشد. یعنی هر چی که در حلقات شما خواندین 100% معلوم نیست که مبنای ما همین باشه، بعضیشون را قبول داریم و بعضیشون را ممکنه قبول نداشته باشیم. اینم نکته ای بود که بله بله ایشون تذکر داده ان. خب مقدمه این کتاب که لازم نیست بخوانیم، از این تعریف علم اصول شروع میکنیم. خب همون طوری که آقایون میدانن، بله البته در تقسیم علم اصول هم آقایون میدانن، به حلقات کاملا روی همین سه تا خواست این سه تا عیب را بردارد، قهرن تغییری در تنظیم مسائل اصول، در تبویب مسائل علم اصول و در بیان مسائل علم اصول به خاطر رفع این سه تا نقص پیش آمده است. بله مثلا شما یه بار در کتب قدیم میخوانیم مسائل علم اصول دو قسمه، مباحث الفاظ و اصول عملیه. این تقسیم بود که در زمان شیخ انصاری و صاحب کفایه و من قبلهم بود. بعد مرحوم مظفر آمد، اونم خواست یه تعدیل ایجاد کنه که ایشان در این مقدمه حلقات از تعدیل اصول مظفرم تشکر میکند و میفرماید که خدمت بزرگی است، ولیکن تمام این سه تا نقص را جبران نکرده. چرا؟ برای اینکه اولا اگر مرحوم مظفر خواسته بود تعدیل کند از این سه تا عیب را بردارد، باید اصول مظفر را سه دوره مینوشت، برای اینکه یه دوره نوشته این حلقه وسط بین معالم و رسائل اصول مظفر، اگر حلقه وسط باشد بین معالم و رسائل، طلبه در وقت معالم میخواند با اون منهج قدیم، فرض فرمایید که با اون ماشینای 100 ساله قبل داره حرکت میکنه، بعد وارد اصول مظفر بشه در F14 سواره مثلا، فرض فرمایید خیلی سریع و خیلی در یه مستوای دیگر، بعد دوباره اونو ول کند برد رسائل شروع کند، بازم میشه به همون ماشین 100 ساله قبل. این یه طوری برای طلبه و ذهن طلبه درست در نمیاد. یکی از عیب هایی که مرحوم شهید صدر میفرماید اصول مظفر تنها کافی نیست برای تغییر دادن نهج دراسی علم اصول در حوزه های علمی، اینه معالم سبک قدیم، رسائل سبک قدیم با اون سه تا عیبی که عرض کردم، و در وسط شما چی رو میخوانی؟ اصول مظفر. این مقدار سبک جدید و مسائل مستحدثه و آخرین تحقیقاتی که از محققین شیعه به وجود آمده اینا را یادآوری کرده. البته یه نقص دیگری هم بر اصول مظفر در مقدمه مرحوم شهید صدر دارد و اون اینه که اصول مظفر در بعض مسائل خیلی ابتدایی و زود وارد شده، همون طوری که برای طلبه به در میخوره، ولی در بعض مسائل اون مقداری که شایسته اصول مظفر بود بیشتر از او وارد شده. مثلا مثال میزند مثل بحث باب مطلق و مقید و بعضی جاهای دیگر واجب تعبدی و توسلی، این جاها را طور ایشون وارد شده است، طلبه ای که در مستوای اصول مظفر باشد این مطالب برای اونها مناسب نیست. علی کل حال و در این حال ایشون قبول دارد خدمت مرحوم مظفر را، میگه تعدیل خوبی به وجود آورده، ولی چون در یک حلقه است بین معالم و رسائل، این مخلوط میشه با سبک جدید و سبک قدیم، و لذا ایشون خواست که به تمام معنا منهج را در هر سه مرحله تغییر بدهد و مجبور شد که حلقات ثلاث را در سه مرحله برای حوزه و علما و محصلین حوزه های علمیه بله تعیین و تألیف بفرماید. خب اونطوری که مرسومه انسان وارد علم اصول میشه، آقایون دیدن دیگه در کتاب معالم و الی آخر، اول تعریف میکنن علم اصول را، بعد خب رؤوس امور سمانیه را آقایون بلدن دیگه، هر کتابی در هر علمی که تألیف میشه مؤلف عادتا 8 مطلب را در اول کتابش به عنوان امور سمانیه یا از 8 تا 3 تا 4 تاش را حتما اشاره میکند و بیان میکند که به نام امور سمانیه یاد میشه. یکی از اون امور سمانیه که همه مؤلفین و در همه کتب وجود دارد، خود در اون علمی که وارد میشیم تعریف اون علم را بدانیم که یه وقتی سری بی صاحب نتراشیم، بدانیم که ما داریم چی میخوانیم. علم اصول، خب علم اصول چیه؟ انسان را با آسمان میبرد یا به زمین نگه میدارد یا معلق بین السماء والارض نگه میدارد. این چیه؟ چه به درد میخورد؟ پول انسان زیاد میشه، خط انسان خوب میشه، این علم چیه؟ باید این علم را بدانیم. تعریف علم اصول، بعد موضوع علم اصول، بعد اگرم بله خیلی مؤلف قدرتمند و قلم توانا داشته باشد، تبویب ابواب و تقسیم اون علم را که چند بابه با چه کیفیت وارد این علم میشه، اینها را هم بیان میکند. خب یکی از اون مطالب تعریف علم اصول، ایشون اول به عنوانی که تعریف کند علم اصول را یه مقدمه مختصری بیان میکند، یه مقدار راجع به تاریخ فقه، علم فقه و علم اصول و تفاعل و ارتباطی که بین این دوتا وجود دارد، بین علم فقه و علم اصول و اون اجتهادی. آخر علم اصول انسان را چکار میکند آقا؟ کسی علم اصول بخونه چکار میشه؟ میشه مجتهد، درسته یا نه؟ مجتهد اسم فاعل دیگه یا اسم مفعول آقا اگر گفتی؟ باریکالله. خب مجتهد اسم فاعله، مصدرش چیه؟ اجتهاد. علمای اخباری از کلمه اجتهاد خیلی وحشت دارن آقا، اینا غیر مشروع میدانن، مخالف اسلام میدانن، مخالف دین میدانن. اول این ثغره و این مشکل را مرحوم شهید سعد بررسی میکند و نعم ما افاد، برای اینکه خب اختلاف بین اصولیین و اخباریین را شما علما همه کم و بیش شنیده، این اخبارین اجتهاد را حرام میدانند، بدعت میدانند، ضلالت میدانند. ایش مرحوم شهید صدر میفرمان ما اول این خود اجتهاد را معنا کنیم ببینیم. و سنی ها هم همینجور، اونا خب باب اجتهاد را چیکار کردن آقا؟ بگو حالا اصل درگیری ما در مسئله اجتهاد با سنی های باب اجتهاد را اونها مسئول میدونن. ببینیم اجتهاد به چه معنا اولا و ثانیاً اجتهاد در شریعت اسلام جائزه، واجبه، مشروعه، غیر مشروعه، اینا را مقدمتاً بیان میکند. بعد تا در ضمن این مقدمه تعریف علم اصولم فهمیده میشه و بعد وارد تقسیم ابحاث علم اصول. بله عرض کردم در سابق که بود تقسیم علم اصول اینجور بود، میگفتن دو قسمه، مباحث الفاظ و اصول عملیه. مرحوم مظفر آمد گفت که نه، علم اصول اونم از ابتکارات محقق اصفهانی بود. استاد مرحوم مظفر فرمود که مسائل علم اصول چند قسمه؟ ها؟ یادت رفته ها؟ ببین، مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجت، اصول عملیه. ایشون میفرماد نه اون و نه این، اما در اصل این که علم اصول تقسیم ثنائی باشد، دوتایی نه چهارتایی، ایشون میفرماد ما قبول داریم همون تقسیم ثنائی بهتره و وجهی ندارد که ما عدول کنیم از تقسیم ثنائی به چندی؟ ربایی. منتها اون تقسیم ثنائی را باید تعدیل کنیم، باید سر و سامانش بدهیم. ولذا میفرماد که مسائل علم اصول کلن یا بحثی از ادله یا بحثی از اصول عملیه. توجه کردیم؟ بحث از ادله عوضی مباحث الفاظ، چون مباحث الفاظ اگر بگویم خیلی چیزا رو شامل نمیشه. اینجور بگو کل علم اصول یا بحثی از ادله یا بحثی از اصول عملیه. پس مثلا علم اصول چند قسمه؟ کدومه؟ بحث الادله و بحث الاصول عملیه. این خیلی روشن نیست آقا؟ بعد یکی از نقصهایی هم که در مقدم من یادم رفت تذکر میدادم، مثلا در علم اصول در منهج قدیم همین مطالبی که در حلقات اکثرا، یعنی اصل چارچوب این مطالب که قبلا هم خب بوده، ولیکن به طوری بوده که مسائل علم اصول با هم ارتباطی نداشته. بحث حجیت خبر واحد را در آخر علم اصول می‌خواندیم، بحث ظهور را، بحث امر ظهوری در وجوب دارد، نهی ظهوری در حرمت دارد، اینا را در اول علم اصول می‌خواندیم. طلبه خیال می‌کرد که اینا هیچ با هم ارتباطی نداره. مرحوم شهید صدر چنون ابتکار عجیبی به خرج داده در این کتابش. خب وقت علم اصول رو ما چند تقسیم کردیم؟ یادی آقا را، بحث ادله و بحث اصول. خب وقتی ما بحث از ادله میکنیم، خوب توجه کن، گاهی بحث از دلالتی دلیل میکنیم، میشه بحث ظواهر مباحث الفاظ. گاهی بحث از سندی دلیل میکنیم، میشه بحث از حجیت خبره واحد. گاهی بحث از حجیتش میکنیم، گاهی بحث از حجیت ظهور میکنیم. هر سه تا، بحث حجیت ظواهر، بحث حجیت خبر واحد، بحث ظواهر، هر سه تای اینها متفرع است به چی؟ به دلیل، مربوط به دلیل. ولذا یکی از مسائل علم اصول بحث از ادله. در بحث از ادله تمام این عناوین داخل میشه. کیفیت جدید، مطالب مهم و پیشرفته با بیان منهجی. خب شما میدونین کتبی که برای کلاس های مدارس نوشته میشه طوری نوشته میشه که همه کس اون بیان را بفهمد و بداند. بله، مرحوم شهید صدر حلقات را هم که انا کلاس علم اصول به عنوان کلاس علم اصول نوشته. و این که آقایون نه، بله یه مقداری البته ممکنه بعضی لغت های حدیث و جدید در حلقات به کار رفته باشه که انسان وحشت میکنه، خیال میکنه که نه این بیانش واضح نیست، به الا به قدر واضحه که انسان خیال میکنه اصلا نیازی به درس خواندن نباشه، منتها با در نظر گرفتن این مطالبی را که مقدمتا عرض کردم. حالا یه مقداری هم عبارت بخوانیم. بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه، بعد از اون که انسان ایمان آورد به خدا و اسلام و شریعت. خب شریعت یعنی چی؟ شریعت مجموعه از مقررات، مجموعه از مقررات رو میگه شریعت. خب انسان اول کار یا اصلا ایمان ندارد به خدا و قیامت و شرع اسلام، خب با او ما فعلا بحثی نداریم، با او در مسئله توحید، در مسئله اثبات اصول دین باید بحث کنیم. بعد از این که انسان ایمان آورد به خدا و اسلام و شریعت، خب یقین دارد که من از طرف شریعت اسلام این اعمال و حرکاتی که از من صادر می شود، من وظیفه دارم، مسئولیتی دارم. خب این مسئولیتش رو چجور انجام بده؟ باید این مسئولیتش رو بداند یا نداند؟ از طرف، یعنی این یقین داره. علم اجمالی در اصطلاح معالم و اونجاها اگر بحث کنیم که اون اصطلاحات را به حول قوه الهی انشالله آقاین متوجه باشد، ما این حلقات را که میخوانیم اون وقت اون اصطلاحات قدیم که در سطح معالم و قوانین و رسائل بوده اونا را هم با آقاین گوش زد میکنیم که در هر جایی میرسیم بدانیم که در اون کتاب ها این مسئله تحت چه عنوانی بحث شده و در اینجا تحت چه عنوانی، و هر دو تا در حقیقت روحن یکی میشود. بله، اونجا میگفتن که علم اجمالی دارد مکلف در این که دین اسلام یا عده مقرراتی، واجباتی و محرماتی دارد، به مجردی که انسان قبول کرد اسلام را این علم اجمالی برای انسان پیدا میشود. که ما در بقیه بحثای اصولمون بله مثال میزدیم، کسی از کره ماه با هواپیما تازه پیاده بشد در فرودگاه کجا؟ مهرآباد. خب حضرت عالی هم با اون که چیز دستش میگیره خبرنگارا چی میگه؟ اونه میکروفون با میکروفون بره جلویش، به مجردی که ایمان آورد تا هنوز بین بشر نبوده، همین مقداری که ایمان آورد به دین اسلام، اگه سوال کنه آیا شریعت اسلام یه عده مقررات داره یا نه، چی میگه؟ میگه دار. اینو میگن علم اجمالی، بر این که دین اسلام یه عده واجبات و محرماتی داره. پس اولین وظیفه مکلف به حکم این که ایمانی به خدا و اسلام دارد، باید علم به اون واجبات و محرمات، علم به اون مقررات داشته باشد. خوب توجه، واجبه، باید علم به اون مقررات داشته باشد. خب علم به اون مقررات پیدا نمی شود مگر این که علم فقه را، توجه کردین؟ علم فقه را بخواند. پس از اینجا تعریف علم فقه هم برای ما روشن شده. علم فقه چیه؟ علم فقه علم پیدا کردن به همون مقررات، استدلال کردن بر همون مقررات. البته اولش اینجور بگوین که مطلب بیشتر روشن بشه. اگر اون مقررات همش بدیهیات بودی، خب همه میدونیستن، از قبیل این که دو تا میشه، اگر گفتی آه معلوم شد ریاضیات قویه ها. اگر همه مقررات اسلام از این قبیل بودی، مثل دو تا چهار تا بودی، خب نیازی نه به خواندن علم فقه بود، نه نیازی به خواندن علم اصول بود. چه مولا عبدالله هم خواندن که علم یا دو قسمه، یا بدیهیه یا چیا نظری. پس احکام شریعت از بای طهارت، بای بسم الله طهارت، تا آخر حدود و دیار، خب اینا که بدیهی نیستن، نظری هست، درست یا نه؟ نظری که شد نیازی به استدلال دارد، و اقل استدلال اینه که در هر مسئله یک دلیلی به نام صغرا و کبرا داشته باشیم که از راه صغرا و کبرا علم به نتیجه پیدا بشد. از این جهت مسائل علم فقه، احکام شریعت، چون احکام بدیهی نیستن، نیازی به استدلال دارد. در کجا میتواند مکلف استدلال کند در برای احکام شرعیه؟ در علم فقه میتواند استدلال کند. خب از چه عناصری استفاده کند برای استدلال؟ خوب توجه کن ها، ملتفت سر دراهیه الان، خیلی حساسه. اون بله مکلفی که میخواد استدلال کند، احکام شریعت را به دست آورد، خب از چه عناصری استفاده کند در مقام استدلال؟ دو جوره، عناصر خاص و عناصر مشترک. عناصر خاص عبارت است از اون ادله فقهیه که در هر باب طهارت یه عناصر خاصی لازم دارد، باب حدود دیات یه عناصر خاصی لازم دارد، باب صوم و صلات یه عناصر خاصی لازم دارد. اینها را در علم اصول کسی بحث نمی کن. اینا رو باید در مکاسب، در شرح لمعه، در جواهر، در اونجاها آقایان باید بحث کنن. ولی همین عملیه استنباط احکام شرعی یه عناصر عام لازم دارد. عناصر عام یعنی چی آقا؟ خوب توجه کن. عناصر عام اینه که این عنصر هم در باب طهارت، هم در باب حدود و دیات، هم در باب صوم، هم در باب صلات، هم در باب حیض، هم در باب نفاس، هر جا که مجتهد میخواد استنباط کند این عنصر لازمه. بدون این عنصر نمیتواند استنباط کند و استدلال کند. اینه میگن عناصر مشترکه. علم اصول فقط بحث میکند از عناصر بگو مشترکه. از اینجا تعریف علم اصول معلوم شد دیگه. علم اصول چیه آقا؟ العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. آیا تعریف در تاریخ علم اصول و در تاریخ تشیع بعد از زمان غیبت کبرا، آیا تعریف علم اصول به این واضحی و روشنی و دلچسبی شما در هیچ کتابی دیدین و شنیدین؟ مرحوم شهید صدر علم اصول رو اینجوری تعریف میکنه، خیلی واضح، روشن، قشنگ. شما الحمدلله شدین مجتهد، حالا یا الان یا بعد از 150 سال اون از اون جهتش فرقی نداره. شمایی که مجتهد شدین میخواین استدلال کنین، خب احکام شرعیه اولش باب طهارت، آخرش باب حدود و دیات، شما این مسائل رو میخواین یکی یکی استدلال. در هر مسئله ای که میرسین دو تا عنصر لازم داره، اگر این دو تا عنصر نباشه شما چیزی را استنباط نمیتوانیم. یه عنصر خاص اونو در جواهر، در مکاسب، در لمعه و در کتب فقهی پیدا کن. یه عناصر مشترک لازم داریم. اون عنصر مشترک که هم در باب طهارت به درد استنباط میخورد، هم در باب حیض و نفاس و حدود و دیات و بله از بقیه احکام فروع در همه جا به درد میخورد، اون میشه عنصر مشترک. در سطح معالم و قوانین و اونجاها که آقایان اصول میخواندن میگفتن علم اصول چیه؟ عبارت است از علم به قواعدی که تقعو فی چیه تعریفش؟ تقعو فی طریق الاستنباط الحکمش شرعی. این عناصر مشترک این همون قواعده، منتها اون قواعد رو اگر تعبیر بکنیم اشکالاتی پیش میاد بر اون تعریف، ولی اگر به اون عین روحن همونه بگویم علم اصول عبارت است از قواعدی که در طریق استنباط واقع میشن، یا بگویم علم اصول عبارت است از عناصر مشترکی در استنباط احکام، هر دو تا روحن یکی. پس خیال نکن که اینا یه چیزایی هست که اصلا قبلا وجود نداشته. میخوای بگو علم اصول عبارت است از قواعد که در طریق استنباط واقع میشه، میخوای بفرمایی علم اصول عبارت است از عناصر مشترکه. مشترک در چی آقا؟ مضاف الیه رو بگو. عناصر مشترکه در عملیه استنباط، عناصر مشترکه در عملیه استنباط. این عبارت اخرى روحاً عین همون است که در معالم اینا منتها با اون تعبیر در تعبیرش اشکال وارد میشه، در این تعبیر هیچ گونه اشکالی وارد نمیشه. حالا یه مقدار عبارت بخونیم ان شاء الله امروز کمی طول کشید. بعد ان آمن الانسان بالله والاسلام والشریعه وعرف انه مسئول، و علم داره اینکه این مسئول به حکم کونه عبدا لله تعالی، به حکم اینکه این بنده خداست، بله مسئول از چی؟ مسئول آقا ان امتثال احکامه، چون که هیچ شریعت بی مقررات نمیشه، و ما به حکم اینکه ایمانی به خدا و شریعت اسلام داریم، ما مسئولیت داریم که مقررات اسلام را انجام بدهیم. یصبح ملزما، یا بله صوب میکنه در حالی که ملزم میشود، به توفیق بین سلوکهی، این که توفیق بیاندازه بین رفتارش در مختلف مجالات الحیات، در تمام اقسام مجالات حیات، در خوردش، خوابش، اجتماعش، خانوادهش، در تمام اینها در مختلف مجالات حیات توفیق بیاندازد بین عملش و مقررات شریعه، بین عملش و قوانین اسلام باید توفیق بیاندازد یا نه؟ توفیق لازم نیست آقا. از شما سوال میکنم چجوریه؟ اسلام گفته نکن آقا میکند، اسلام گفته بکن آقا نمیکن، اینجوریه یا نه؟ ملزمیم بر این که هرچی را اسلام گفته بکن بکنیم، هرچی را گفته نکن نکنیم. چیکار کنیم آقا؟ توفیق بیاندازیم یا نه؟ خب بدیهیه، کسی که ایمانی به خدا، قیامت و اسلام دارد باید توفیق بیاندازد بین کردنها و نکردنهاش و مقررات اسلام، که کردنهایش طبق احکام اسلام باشد، نکردنهایش هم طبق مقررات اسلام باشد. یصبح ملزما بالتوفیق بین سلوکه فی مختلف مجالات الحیات، مجالات حیات هم که آقایون میدونن از زندگی شخصی گرفته، فامیل، خانواده، عشیره، اجتماع، اقتصاد، زراعت، اداره، بالاخره در تمام این مجموع این امور رو میگن مجالات حیات. بالاخره انسان در تمام اینجاها بکنها و نکنهایی برای انسان پیش میاد، مختلف مجالات الحیات و شریعت الاسلام. و به اتخاذ مسئول است به حکم که بنده خداست، این که اخذ کند الموقف العملی بکنها و نکنهاش را طور تنظیم کند که تفرضه علیه، فرض کرده است و لازم کرده است اون موقف عملی را. کی برش لازم کرده؟ تبعیته للشریعه، به حکم این که این آقا تابع شریعت اسلامه، اون موقف عملیش را باید منطبق کند با موازین اسلام، کجا بنشیند، چی بخورد، با کی رفاقت کند، چه شغل انجام بدهد، چه حرف را بگوید، چه حرف را نگوید، به کجا نگاه کند، به کجا نگاه نکند، چند تا خانم بگیرد مثلا. فانکحوا ما طاب لکم ولأجل هذا، و به خاطر اینکه مجبور است، این آقا ملزم است که کردنها و نکردنهاش را مطابق با شریعت قرار بدهد، کان لزاما لازم بر انسان ان یعین هذا الموقف العملی، این که معین کند این موقف عملی را. اینجا اسلام گفته بکن، بکنم، گفته نکن، باید نکنم، این معین کند. و یعرف کیفیت کیف یتصرف فی کل واقعتین، به حکم که بنده خدای لازم بر این آقا باید بشناسد که چگونه تصرف کند در هر واقعی و در هر حادثه‌ای که در شبانه روز به این آقا وارد می شود. ولو کار خب اینجا تا اینجا درست، ما این همه کس قبول داره که باید بکنها و نکنها، اعمال خانگی، فامیلی، اجتماعی، همه را مطابق با احکام اسلام قرار بدهد. آیا احکام اسلام حکم بدیهیه که عالم و جاهل، صغیر و کبیر، زن و مرد همه می دانن؟ یا نه اینجوری نیست؟ اگر اینجوری بودی خب نیازی به علم اصول علم فقه نبود. ولو کاند احکام الشریعه فی کل البقایع واضحتون، واضح بودی، وضوحن بدیهیان، چون واضح و بدیهی بودی، بدیهی را که آقاین بلدن دیگه، در هاشم الله عبدالله خاندین آقا بدیهی چی آقا؟ بدیهی اینه که نیازی به دلیل، یا بگو نیازی به استدلال، یا بگو نیازی به فکر ندارد. اینجور اگر بودی للجمعه لکان تحدید الموقف العملی المطلوب، هر آینه بود تعیین موقف عملیه که مطلوب بود در مقابل شریعت، فی کل واقعت لکان، این تحدید و تعیین موقف عملی ما امرن میسورن، امر میسوری بود. ما خب میفهمیدیم، تمام مسلمین میفهمید که این کار باید بشه از طرف اسلام، این کار باید نشه، همه کس میفهمیدن. لکل احد ولما احتاج الى بحث علمی و دراست واسعه، نیازی به بحث علمی و دراست و تحقیق واسعی نداشت. ولیکن صد افسوس که احکام اسلام از طهارت بگیر تا حدود و دیات، اینها بدیهی نیست. ولیکن عوامل عدیده، عوامل زیادی بوده که احکام اسلام را از بداهت خارج کرده. یکی از اون عوامل دوری ما از ائمه، خود دوری ما از ائمه سبب می شود که فهمیدن احکام اسلام مشکل و مشکل تر باشد، به دست آوردن احکام اسلام مشکل و مشکل تر باشد. چرا آقا؟ برای که اگر امام حاضر باشه، خب بنده و حضرت عالی میریم خدمت امام، دست مبارکش رو میبوسیم، سوال میکنیم این مسئله چی جوریه، امام هم که میفرماید خب ما هم اهل عرفیم، بالاخره ظهور کلام امام را خود ما به گوشمون شنیدیم دیگه، نیازی به هیچی نداره. ولی ما در 1100 سال از اماممون دوریم. زراره گفته از یه آدمی که مجهول است، فرض فرمان بعد از زراره یه آدم مجهولی یه روایت رو نقل کرده، ما نمیدونیم این روایت در زمان امام معنایش چه بوده، آیا این شخصی که نقل کرده این شخص دروغگویه یا راستگویه. اینه که تحقیق کردن این مراحل برای ما خب مشکل ایجاد میکند. از این جهت احکام اسلام از بداهت میفتد، نیازی به استدلال پیدا میکند. ولیکن عوامل عدیده منها بعدن الزمنی، بله بعد زمنی، عن اصل تشریع، از اصل قانونگذاری که زمان حضرت رسول اکرم و زمان ائمه باشد، به یه معنا ائمه ما هم زمانش عصر تشریع است. عدد مجموع این عوامل و از جمله بعد ما از زمان ائمه، مؤدی شد الى عدم وضوح عدد کبیر من احکام شریعه، این که واضح نباشد عدد زیادی از احکام شریعه. و این که این احکام شریعه مختلف و پیچیده شده به یه نوعی از غموز و مشکلی. اینجا میفرمایند عدد کبیر به خاطری که 100% مطابق با واقع باشه، و الا کمی مبالغه اگر باشه اینجور میتوانیم حق داریم بگوییم که الا عدم وضوح کل احکام شریعه. ولی خب اون وقت اگر انسان خیلی دقت کنه میبینه بعضی از احکام شریعه الان بدیهیه، مثلا اصل وجوب نماز. الان کسی در دنیا از مسلمین باشه که اصل وجوب نماز هم برایش مجهول باشه که آیا نماز واجبه یا نه؟ نه، این میشه از بدیهیات، درست یا نه؟ اصل وجوب روزه، اینا میشه از بدیهیات دیگه. در این مسائل اصلا نیازی به تقلید نداره، این از بدیهیات، از ضروریات اسلامه. اما جزئیاتش، 10 جز در نماز واجبه یا 11 جز، 5 جا سجده سهو واجبه یا در 6 جا مثلا، این جزئیاتش اون وقت نیازی به که یا انسان مجتهد باشد یا از یه مجتهد تقلید کنه. از اینجا چون که یه عده از کلیات اسلام بدیهی شده، لذا کل تعبیر نکرد، عددی زیادی از احکام دارای غموزه. و علی هذا الاساس کان من الضروری، بود از جمله ضروری، ان یوضع علم، باید یه علم پیش آید که اون علم چیکار کنه؟ آقا با خواندن اون علم احکام اسلام به دستمون بیاد. یعنی ضروری بود که علم فقه تشکیل بشه، که انسان با خواندن علم فقه علم به احکام پیدا کند. علم یتولا دفع الغموز، دفع مشکلات و غموز از موقف عملی در مقابل شریعت و احکام اسلام فی کل واقعه. که خب اون علم متولیه که غموز را دفع کند. با چی اون غموز را دفع میکند آقا؟ اون علم به اقامت دلیل علا تعیینه، به سبب اقامه کردن دلیل بر تعیین اون حکم شرعی. و اون علم عبارت است از علم فقه. و هاکذا کان فقط انشأ علم الفقه، و همینجور که نیاز داشت مکلف علم به وظیفه شرعیش پیدا کنه، و این علم به وظیفه شرعی برایش امکان نداشت مگر از راه علم فقه، در علم فقه که میتونه علم به احکام شرعی پیدا کنه. فی کل وابل و هاکذا کان فقط انشأ علم الفقه، ایجاد شد علم فقه للقیام به هذه المهمه، برای اینکه قیام کند به این مهمه، یعنی کیفیت علم ما را به احکام شرعیه برای ما رهنمایی کند. فهو یشتمل، این علم فقه مشتمل است بر تعیین کردن موقف عملی در مقابل شریعت اسلام، یک نوع تحدیدن، خوب توجه کن ها، تحدیدن استدلالیان، تحدید استدلال. یه وقتی است که نه، ما علم پیدا میکنیم، موقف عملی ما در مقابل شریعت تعیین میشه، منتها با تقلید کردن رساله یا مرجعی رو میخونیم. اینجا هم موقف عملی ما تعیین شد، منتها تعیین استدلالی نشد. تعیین چی شد؟ تعیین تقلیدی. نه، این علم فقه نمیگه، علم فقه خودم میگه آقا، اینی میگن علم تقلید، نمیگن علم فقه. علم فقه اینه که تعیین کند موقف عملی رو در مقابل احکام اسلام، تحدیدن استدلالی، بل اتجاه الشریعه تحدیدن استدلال. بل فقی فی علم الفقه یمارس اقامه الدلیل، و فقی در علم فقه ممارست میکند اقامه دلیل و بر تعیین موقف عملی فی کل حدث من احداث الحیات، در هر حادثه ای از احداث حیات که پیش میاد، در شبانه، روزانه، در خواب، خواب که نمیشه، در بیداری، این وقایع و حوادث و پیش آمدهایی که برای انسان، خب ما میدونیم که شب و روز از نگاه دیدن، از نگاه کردن، از نگاه رفتن، از نگاه خوردن، از همه اینها، اینها رو مجموع، اینها رو میگن احداث. در مقابل این احداث ما وظیفه داریم، چی رو انجام بدیم، چی رو انجام ندیم، چی رو نظر کنیم، چی رو نظر نکنیم، مثلا چی رو بخوریم، چی رو نخوریم. و هذا ما نطلق علیه اسم عملیت استنباط الحکمش شرعی. پس علم فقه چی شد آقا؟ علم فقه عبارت است از عملیه استنباط حکم شرعی. عملیات استنباط حکم شرعی رو میگن علم فقه. خوب توجه کن، این فقیهی که میخواد این استنباط کند احکامه، حالا عملیه اگر خیلی لغت جدید به نظرت میرسد بگو همون به سبک قدیمش، بگو علم فقه عبارت است از علم به استنباط احکام شرعی. خب اگر فقیه میخواد استنباط کنه احکام شرعی را، از چی نیروهای کمک بگیرد یا بی نیرو میتواند استنباط کنه؟ بسم الله میشه؟ گیر کرد آقا، هیچ نیروی نداشته باشد مکلف با چی نیروی میتواند استنباط کنه؟ خب نیرو لازمه، دو جور نیرو لازم داریم، نیروی خاص و نیروی عام. نیروی خاصش عبارت است از علم فقه خواندن، نیروی عامش عبارت است از علم اصول. چون امروز هم یوم شروع و هم این که وقت با آخر رسیده، بس میکنیم انشالله آقاین با دقت، خصوصا این اولش یه مقداری که وارد شدین بعد به قدر مطلب برایتون روشن میشه که میگین حس میکنین که شاید این نیازی به تدریس به درس خواندن نداشته باشه، ولی بر شما جوانها و آیندگان ملت که شمع و چراغ ملت بزرگ اسلام شماها، اینا الان میدونید کل کره زمین هر جا شیعه هست امید نهاییش به همین حوزه علمی قم. خب اونایی هم که پیرمرد شدن که خب آفتاب لب بام شده به اصطلاح، پس امت اسلام نظرش به کی آقا؟ فعلا امیدش به شماهای انشاءالله که با همتی بیشتر انشاءالله اینا را خوب توجه بفرمایید.